بیست و آذر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم آقا تو بحث اوراق بهادار به یه مورد دیگه از اوراق بهادار. اگر اشتباه نکنم این 12 مورد از اوراق بهادار، یعنی اینی که امروز میخوام براتون بگم 12 مورد از اوراق بهادار و اون اوراق خزانه یا اسناد خزانه هست. مراد از اوراق خزانه یا اسناد خزانه چیست؟ اوراق اسناد خزانه اوراق بهادار با نامه، یعنی به نام افراد صادر میشه. دولت اونجایی که پیمانکاری براش کاری رو انجام داده است، پلی رو ساخته، راهی رو کشیده، بیمارستانی رو ساخته، مدرسه ای رو ساخته، یه پیمانکار براش کاری رو انجام داده. حالا پول برای این که به پیمانکار بدهد ندارد. خزانه خالی از پول است، پول ندارد بده. یه سند بهش میداد، میگه من پول شما را الان ندارم بدم، پول شما 6 دیگه، 1 دیگه، 2 دیگه، 3 دیگه پول شما را یک جا یا در چند قسط چیکار میکنم؟ پرداخت میکنم. و از خزانه دولت بهش سند میده. چون پیمانکار متضرر نشود، حتی تورم را هم حساب میکند و مثلا اگر 1 قرار شد پولشو بدهد، 1 تورم هم مثلا 10%، 20%، 30%، هر چه هست میکشه روش. یعنی مثلا میگد شما برای ما 100 میلیون تومان کار کردی، الان باید 100 بد بدیم. من الان 100 ندارم بد بدم، 120 بد میدم برای سال آینده. مفروض این است که تورمم 20%. نتیجه این 20% رو براش اضافه می کند، میگه 120 سال آینده به شما میدم و از خزانه دولت براش سند میزنن به اسمش. به اینا میگن اوراق خزانه یا اسناد خزانه. خب یا فرض بفرمایید دولت از کسی چیزی میخرد، مثلا زمینی رو برمیدارد یا محصولات کشاورزی از کشاورز میخرد یا محصولات صنعتی میخرد، بعد الان پول ندارد که بده. حالا که پول ندارد بده، از اسناد خزانه استفاده میکند. یه سند براش میزند 3 دیگه، 6 دیگه، 1 دیگه وجه به این آقا پرداخت بشه. و عرض کردم ربما حتی چون این تولید کننده یا پیمانکار یا کشاورز متضرر نشد، تورمش هم باش حساب میکنن. یعنی یه چیزی میکشن رو طلبش و بهش میدن تا بفرمایید چه بشد، تا متضرر نشد در تأخیر دریافت پولش. حالا یه چیزی براش میذارن روش، نرخ تورم هم یه حدودی دارد، اینجور نیست که هیچی مشخص نباشه. یه مهد نرخ تورم هم آقا قابل محاسبه است. اگر مملکت رو روال عادی حرکت کند، از لحاظ علمی قابل پیشبینی است تا حدودی. یعنی حالا یه چند درصد ممکنه چه بشه؟ خطا بشه. خب به اینا میگن اوراق خزانه. حالا کسی اوراق خزانه به اسمش صادر شده، خب حالا این اوراق خزانه که به اسمش صادر شده است، این پول میخواد، یک سال نمیتوند صبر کند، شیش ماه هم نمیتوند صبر کنه. پیمانکاره، کارگر براش کار کرده، باید مزد کارگر رو بدد. کارگر که نمیتوند شیش ماه صبر کند که، دقت میکنی؟ کارگر شوم به شوم باید تسویه بشه. خیلی اگر با شما آشنا باشد چی؟ شب جمعه به شب جمعه، یعنی آخر هفته پنجشنبه که کارش تمام شد باید حقوق هفته شو بهش بدی. باز خیلی برای شما احترام قائل باشد، اگر یه شب جمعه گفتید این هفته پول ندارم، اوسا هفته دیگه بد میدم، یه هفته دیگه هم صبر میکند که شب جمعه بعد دو هفته مزدشو بگیرد. اگه هفته دوم ندادید، شنبه بعدی سر کار نمیاد، میگه آقا من زن و بچه‌م خرج دارن، من که پسنداز نمی کنم که، این پول کارگری خرج زن و بچه است، شما به من ندی زن و بچه من گرسنه میمانه. پیمانکار چه دارد؟ پیمانکار کارگر داره، مصالح خرید است، نمیتوند اینو صبر کنه یک سال. این اسناد خزانه رو میرد تو بازار بورس در معرض فروش میگذارد، یا حتی بازار معمولی فرق نمی کند، چه بازار سنتی چه تو بازار بورس میفروشد. لا محاله کسی که میخرد یه چیزی چه میکند؟ کم میکند دیگه. 100 میلیون اگر 3 ماه هست برمیدارد چی؟ 90 میلیون. 6 ماه هست برمیدارد 80 میلیون و هاکذا با توافق. پول نقد میدد به این آقایی که صاحب سند است، اونم سند رو میزند به اسم مشتری و پول نقد میگیرد و میرد. مشتری هم که سند رو خریده است در سر رسید، میرد خزانه پولش رو میگیرد تمام و کمال و میرد. به این میگن چه آقا؟ اوراق خزانه یا اسناد خزانه. خب و خیلی وقتا این اتفاق می افتد، خصوص در جاهایی که دولت چه باشد؟ خزانه دولت پول نداشته باشد. وقتی خزانه پولی توش نیست، سند می زنند، یعنی دولت رو بدهکار میکنن، سند میزنن، دولت بدهکار میشد تا بعد این بدهی را ادا کند. به این میگن اوراق خزانه. حالا حکم این اوراق خزانه چیست؟ آیا خرید و فروش این اوراق خزانه جایز است یا نه؟ میگیم آقا این قسم که گفتیم اوراق خزانه حکمش چیه؟ حکمش همان حکم اوراق خرید دینه. خرید دین رو برای شما مورد قبلی بود که عرض کردیم. این اوراق خزانم حکمش حکم اوراق خرید دینه و همان چه که برای شما در اوراق خرید دین گفتیم اینجا هم چیه؟ جاریست. چرا؟ به خاطر این که دولت مدیون به این شخصه، پول نداره بده، براش سند میزنه. پس این سند چه دلالتی دارد؟ پس این سند دلالت داره دولت به ایشون مدیونه، بدهکاره و سر تاریخ سر رسید دولت متعهد به پرداخت دینشه. خیلی خوب، بنابراین الان این شخص که این سند رو دارد یعنی از دولت طلبکاره. حالا میتواند طلب خودش رو به غیر بفروشد؟ بله. این طلب، این دینی که دولت به او دارد را و طلبی که او از دولت دارد را میتواند به غیر بفروشه، چه در بازار بورس چه در بازار چی سنتی و عادی، فرقی ندارد، قابلیت فروش دارد. لا محال خریدار یه چیزی کسر میکند به توافق و میخرد و سود طلبکار، سود خریدار میشد همونی که کسر کرده. مثلا اگر 100 میلیون رو خریده است به 80 میلیون، خب 80 میلیون نقد به این آقا داده رفته، 3 ماهه 6 ماهه 80 میلیونش میشد چی؟ 100 میلیون. 20 میلیون این وسط چه کرده است؟ سود کرده است. بنابراین مشکلی ندارد و این بیع صحیح است. بعض از مراجع عظام تقلید در نجف اشرف دام ظله العالی فرموده اند اگر اصل طلب 80 میلیونه، دولت به خاطر اینکه سال آینده پرداخت می کند 20 میلیون روش گذاشته و الان سندی که فروخته است، سندی که به این آقا داده 100 میلیونه، ولی اصل طلب 80 تا سال، 20 تا براش روش گذاشته. بله؟ چرا ربا مطرح میشه؟ مهملات چیه داره میگی؟ از دولت الان 80 دولت 80 میلیون به شخصی بدهکار است، میگه یه سند میدم برای سال دیگه، به جا 80 تا 20 تا میذارم روش 100 میلیون قبول کن. دولت دیگه یعنی حکم زور، نمیتوند اعتراض کند که، نمیتوند حرفی بزند که، مجبور قبول کن. 100 میلیون سند خزانه رو میگیرد از دولت. خب حالا همون رو تو بازار بخواد بفروشد 80 تومن یا 70 تومن ازش میخرن، میبره تو بازار میفروشه. اگه تو بازار عادی باشد، چون خریدار و فروشنده همو میبینند، میتواند به خریدارش بگه آقا این پول 80 تومنش طلب واقعی من است، 20 تومن دولت برام روش گذاشته برای سال دیگه، من به شما میفروشم 80 تومن یا 70 تومن نقد. و در نتیجه خریدار میداند چقدرش طلب واقعی است، چقدر دولت بهش ارفاق کرده است، و الان این دارد مجموع 100 تومن رو میخرد به 70 تومن. این رو گفتن اشکالی ندارد، این اشکالی ندارد. اما اگر تو بازار بورس بفروشد طلب خودش را، در بازار بورس اصلا خریدار و فروشنده همو نمی بینند، با هم صحبت نمی کنند، چه بسا هم دیگر را هم هیچ وقت نشناسند. دقت می کنید؟ این سند خزانه رو گذاشته تو بورس، یکی هم آمده است چه کرده؟ خرید کرد، این سند رو به بورس تحویل داده، بورس سند رو به خریدار تحویل میداد، بورس پول خریدار رو هم میگیرد، تحویل کی میداد؟ فروشنده میداد. یعنی اینا ممکنه اصلا همون نبینند و نشناسند. وقتی همون نمیبینند و نمیشناسند، مکالمه ای هم در بین واقع نشده است، بنابراین معلوم نیست چقدر از این طلب طلب حقیقی است، چقدر ارفاق و براش روش گذاشتند. و لذا فرموده اند در این فرض که طلب واقعی برای خریدار در هنگام معامله نامشخص باشد، خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است. میگن دین واقعی باید معلوم باشه، چون معلوم نیست محکوم به بطلانه. چرا طلب واقعی نامشخص است؟ چون طلب در بورس معامله می شود، معمولا امکان دسترسی خریدار به پیمانکار یا دولت برای سؤال و تحقیق از میزان واقعی طلب شخص وجود ندارد. اما اگر زمینه ای فراهم باشد که خریدار تو بازار بورس بتواند از طلب واقعی مطلع بشود، مانعی ندارد. فروشنده می تواند در مثال ما که گفتیم دین حقیقی 80 میلیونه، 20 میلیون دولت براش روش گذاشته که برد برای سال آینده، می تواند طلب واقعی را که 80 تاست به 70 میلیون نقد خریداری کند و در ضمن معامله شرط بشد که فروشنده اجازه تصرف و استفاده مجانی و بلا عوض از 20 میلیون باقی مانده را هم به خریدار میدهد و در نتیجه 100 میلیون سند در اختیار خریدار قرار بگیرد. معلوم شد چی گفتن؟ نه باریکلا، برای اینکه این گوشید رو بذار تو جیبت، تا نگفتم گوشید رو بذار. خب ببینید، ایشون میفرمایند باید مقدار طلب حقیقی معلوم باشه تا بشه معامله کرد. اگه مقدار طلب حقیقی معلوم نیست که چقدرش طلب حقیقی است، چقدرش ارفاقه، چقدر براش روش گذاشتن، نمیشد معامله کرد و این معامله باطله. خب ما هرچه تأمل کردیم در وجه بطلان این معامله که ایشون میفرمایند این معامله باطل است، ما وجهش رو نفهمیدیم. آها، این سند خزانه دارد برای سال آینده به 100 میلیون. به من چه مربوط است چقدرش طلب واقعی است، چقدر روش گذاشتن، چقدر توش گذاشتن؟ اینا به ما چی کار دارن؟ ما داریم این سند رو میخریم. سندم 100 میلیونه، خریدارم این سند 100 میلیونی رو دارد، یه چیزی ازش کسر میکند به توافق با فروشنده و بعد از کسر میخرد. حالا معلومه؟ ندونی. چه حرفی؟ آقا جان، شما رفتی یه زن گرفتی، نمیدونی این چند تا مادراش زندن. یکی از بستگان ما یه زن گرفت، موقعی که زن رو عقد کرد 3 تا مادر زن داشت. یعنی زن مادرش بود، مادر مادر بود، مادر مادر مادرم بود. یعنی خانوم هم مادر بزرگش زنده بود، هم مادر مادر بزرگش. یعنی به یه عقد یه و این بیچاره به 4 تا زن محرم شد. خودت همین جور شدی، بفهم. این مرحوم مغفورم، ببینید اینم همین. الان چند تاشون هستن؟ یکیشون کله دوتا رو خورده، آره دوتا رو کشته، یکیشون باقی مون. انشالله موفق میشه، دعا کن. توجه کردید داستان اینه آقا. ما چی کار داریم که این چقدرش طلب حقیقی است، چقدرش دولت به این ارفاق کرده، چقدر دولت روش گذاشته؟ آقا این یه سند دستشه 100 میلیون. طبق این سند خزانه دولت باید 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه، هرچه سر رسیدش، به این آقا این مبلغ رو باید بدهد. الان این سند نشانه طلب این آغاز از دولت، یا این سند دین دولت است به این آقا. خیلی خوب. خب تو بورس یا حتی تو بازار معمولی اینا عرضه می کند برای فروش، میگه آقا من این طلبم را از دولت 3 ماهه 6 ماهه تاریخ دارد دیگه، روش نوشته، میفروشم. کی میخرد اینا از من؟ یه مشتری پیدا میشه باش معامله میکند، به توافق یه مبلغی کسر میکنند و سند را میفروشد به مشتری، پول نقد میگیرد و میرد. خب این داخل در فروش دینه. خب این کافیست، معامله صحیحه. این معلومه 100 تومن را خریدم به 80 تومن تمام شد. این معلومه. حالا من چیکار دارم دولت چقدر روش برای این گذاشته؟ حالا یه وقت میبینی آشنا داشته است برای این روش گذاشتنشو چربتر کرد، به من چه مربوط؟ الان من دارم این سند رو میخرم و این سند اعتبار مالی داره. خیلی خوب، من این میشه خرید دین، نقدم میخرم، بقیه قوانین خرید دین را هم مراعات میکنم، اینو میخرم به این مبلغ، تمام شد. نیست. خب باشه، خب به من چه که چقدر دولت روش گذاشته. الان من دارم این دین دولت، خب باشه بچه دلم میخواد. آره چرا؟ لا اله الا الله. آقا سعادت، آقا سعادت خانم رو مهر کرده، خب یه چیزی هم ازش گرفته، حواست هست؟ تو مهرش کردی یه چیزی هم بهش دادی، خیلی هم گنده بهش دادی، مبلغ هنگفتی بهش دادی. خب تو به سعادت میگی من این خانومو مطعه کردم دفعتن واحده. میگه چندی بهش دادی؟ میگی 10 میلیون بهش دادم دفعتن واحده. سعادت میگه خره، من تازه 2 میلیونم ازش گرفتم و ترتیبشو دادم. حاسد هست؟ خب تو چیکار کردی؟ بیا میگه موبایل ازش گرفتم و ترتیبش داد، یعنی یه موبایلم گرفت. حالا نه فقط موبایل، ما بله موردی داشتیم که یه 206 گرفته بود. بله بله یه 206 گرفته بود و ترتیب کارم داده بود. نه مال من نبود، من از این شانسا ندارم. یه مورد دیگری بود، نه را میگیم حالا دیگه مؤمنی زن نمیگیرد. یه موردی بود یه 206 به اضافه یه آپارتمان گرفته بود، یعنی یا آپارتمان براش خریده بود، یه 206 هم براش خریده بود، یه گوشی هم خریده بود و این آقا بله ترتیب رو میداد با این حرفا. هیچ کس بیشتر خودت نیست. بنابر این آقا ببینید معامله توافقه. حالا این استکان را میگه قیمتش تو بازار بفرمایید که 50 تومان است. حالا یکی آمده مشتری به شما خورده همین استکان را، میگه من ازت میخرم 100 تومان. بهشم میگی آقا این تو بازار 50 تومنه، و تو الان 100 تومن داری میخری، 50 داری گرون میخری. یا میگه چی؟ میگه میخوام بخرم. بازم معامله باطله؟ نه. چرا؟ خودش میخواد گرون بخره. من نمیفروشم. اون میگه این استکان چند؟ میگم 50 تومن. میگه من میخرم 100 تومن. خب من میدم یا ندم؟ من دیوانم که ندم. خب میگم بده من، ورش دار، میفروشم. حالا به هر دلیلی، من کاری نداریم به چه دلیل، ممکنه یه انگیزش این باشه که شما میگید، ممکنم نه، اینا دوست داشته. ببینید یه اخبارا شما گفتم یه ماشین خریده بود، بله بنگاداره اون روزا که 100 تومن و 200 تومن و 300 تومن، 30 سال پیش پول بود، بهش گفته بود آقا، یکی از این مرسدس بنزای قدیمی گفته بود آقا این ماشینا به فروشنده، این به خریدار. بنگاداره گفته بود داری گرون میخری یا؟ گفته بود چقدر دارم گرون میخرم؟ گفته بود اقلن 300,000 تومن داری گرون میخری. اون موقع 300,000 تومن عشر معامله بودا، یعنی کل ماشین 3,000,000 بود. 300,000 تومن عشر مام سمن بود. گفت تو 3,300,000 تومن دارد بالا بهت میگرد. خریدار ماشین رو دوست داشته بود، پسند کرده بود، گفته بود باشه، من نمیگی 300 داره بهت اضافه میده، اشکالی نداره، معامله میکنه. چه اشکالی داره؟ خب یه کسی است به قول آقای وسیقی یه خونه را خواسته، توجه میکنی؟ حالا که خونه را خواسته، فروشنده میبینه این دوست دارد، پاشو میذارد چی؟ بالا، گرون بهش میده. پس خرم همین جور است. من بله درست، حالا تازه فلان خره را ندیده بود، اگه اونو دیده بود که بیشتر عاشق. الان یه حال بله، یه وقت فرمایشون صحیحه، به خاطر یه مطلبی کسی یه مالی رو میپسندد، همون گونه که در اون شعر گفته اند من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و آقای قاسمی بیمار شدم. خب یه وقت به خال گرفتار میشد. اینا هست. عرض ما چه شد؟ عرض ما خدمت این مرجع عالی قد دام ذله این شد که آقا ما نفهمیدیم چرا باید مقدار اصلی دین معلوم باشد، اون چیزی که براش روش گذاشتن باید معلوم باشد. توجه میکنیم آقا من این ورقه بهادار رو میخرم، این ورقه 100 تومنه در سر رسیدش، من 100 تومن در سر رسید رو میخرم به 80 تومن با توافق بین طرفه. دیگه اصلا چی کار دارم این پول مال چی بود؟ دقت میکنی؟ من اینو خریدم و لذا اگرچه فرموده اند، ولی بله ما هرچه که فکر کردیم ظاهرا این فرمایش بله وجهی نتوانستیم برش پیدا کنیم، اگرچه مطابق با احتیاط است و احتیاط لا یترکو به حالن. احتیاط این است که روشن بشن. بله خیلی خوب، احتیاط جداست. ببینید یه وقت مرحوم امام یه آقای از ایشون نقل کرده از تو دفتر ایشون که بعض مسائل شرعی رو که از ایشون میپرسیدن دیگه ایشون فرصت این که فحص کند و استنباط کند و اینا نداشت، دیگه نه حالشو داشت نه وقتشو داشت. باید اوضاع یه مملکت رو چه میکرد؟ رسیدگی میکرد. لذا گفته بود مسائل مردم را، هر چیش را که این مسائله، شما از آیت الله گلپایگانی بپرسید و همونیا که آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه جواب میداد بنویسید تو جواب استفتا و بدید. گفته بودن آقا خب این که فتوای شما نمیشد که، این فتوای آقای گلپایگانی میشد. گفته بود بله، ولی آقای گلپایگانی فردیست بسیار محتاط که خلاف احتیاط فتوا نمیداد، و اونی که آقای گلپایگانی فتوا میداد برای من احتیاط حساب میشد و من جواب مردم رو به احتیاط بدم اشکالی ندارد. پس بپرسید از آقای گلپایگانی، همونو بنویسید، مهر و امضا بزنید، بدید برد. دقت میکنید؟ قصه احتیاط حسابش جداست. شما هرچه که میخواهید احتیاط کنید، نسبت به مادرزندم میخوای احتیاط کنی، به موی سر مادرزنت میخوای نگاه نکنی، خب نکن، دنیا آخر نمیشه. ولی اگر یه وقت برخورد بدی با مادر زن کردی، خب بله اون ناراحت میشه. یعنی اگر مادر زن اومد جلود رود و برگردوندی، خب طبیعیست بهش چی بر میخورد که تو چرا رود و برگردوندی، مگه چه دیدی؟ طاقت میکنه. ولی الاحتیاطو حسنون علا کل حاله. بنابراین اگر از باب احتیاط میخوان بفرماین، بله ما هم قبول داریم. اما از باب فتوا ظاهرن دلیلی برش وجود ندارد. بعد فرموده ان اگر همین را، کدام؟ اونی که تو معامله معلوم نیست چقدرش دین حقیقیه، چقدر دولت روش گذاشته. می‌فرماید اگر در همین فرض تصرف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه در صورتی جایز است، خب کی می‌تواند؟ الان میگه معلوم نیست 100 تومان چقدرش دین حقیقیه، چقدرش دولت روش گذاشته، ولی خریدار خریده. حالا که خریدار خریده 80 تومن، به فروشنده 80 تومن نقد داده، حالا که 80 تومن نقد داده است، آیا خریدار، آیا فروشنده میتواند در این وجه تصرف کند؟ میفرماین تصرف پیمانکار که فروشنده باشد در وجوه نقدی که دریافت کرده 80 میلیون در صورتی جایز است که رضایت خریدار در کدام، در این صورت که ایشون میگن معامله باطله، رضایت خریدار احراز شود. خب تو هر معامله ای که آقا باطله، اگر خریدار و فروشنده راضی به تصرف در مال یک دیگر باشند، این قاعده کلیست، اشکالی ندار. دقت کردی؟ الان یه معامله ای در شرع محکوم به بطلانه، شما میگید این معامله که باطل است خریدار میگه آقا مگه شهر نمیگه باطله، من راضیم که تو پول منو بخوری، اونم میگه منم راضیم که تو جنس منو بخوری. بله نه رضایت. بنابراین ولو معامله باطله، اما چون طرف این راضی به تصرف در مال یک دیگر هستن، تصرفاتشون چه میشد؟ نافذ میشه و جایز میشه. میفرمایند اینجا هم داستان همینه، این قاعده کلی جاری میشه. اگر بفرمایید که خریدار راضی است که او در مالش تصرف کند، مانعی نداره، میتواند تصرف کنه. و اما تصرف و هم فروشنده میتواند در مال خریدار پولی که گرفته تصرف کنه، اما تصرف خریدار در پولی که از اوراق خزانه نقد میکنه، میفرمایند این پولی که از اوراق خزانه نقد میکند در فرض بطلان معامله، این پول میشد مجهول المالک، چون پولو دارد از دولت میگیرد. دولت رو آقایون مالک چی؟ نمیدانند. پس پولی که دولت به این پرداخت میکند میشه مجهول المالک. وقتی پول شد مجهول المالک، احتیاج دارد به چی؟ تصرف در مجهول المالک احتیاج دارد به اذن حاکم شهر. باید برد از یه فقیه اذن بگیرد تصرف در این مال را. پس ببینید در فرض بطلان معامله که این فقیه میفرمایند دام از الله، میگن خب معامله باطل، حالا این پولو داده سندم گرفته، حالا چه باید کرد؟ میگن در فرض بطلان فروشنده‌ای که پول رو گرفته در فرضی میتواند در پول تصرف کنه که خریدار راضیه به چه باشد؟ به این تصرف باشد. و اما خریدارم یه روزی میاد سررسید سنده، میره سند و میده خزانه، پولشو میگیرد، میگن خب این پول که از دولت گرفته رضایت فروشنده مصححش نیست در تصرف. فروشنده راضی باشد نمیتواند تصرف این رو درست کند. خب چرا؟ چون مجهول المالکه، چون دولت رو مالک نمیدانن. وقتی دولت رو مالک ندانستن، پولی که دولت داره به این میدد با فرض بطلان معاملشون، این پول مجهول المالکه. تصرف در مجهول المالک منوط به چیست؟ منوط به اذن حاکم شرع است. حاکم شرع اگر اذن داد تصرفش جایزه و الا فلا. این مطلب، اجازه بده، این مطلب که مترتب میکنن بر فتوای قبلشون، بله این مطلب صحیحه، درسته. اللهم الا این که ما با آقایون یه مناقشه ای داریم و اون این است که ما دولت را مالک میبینیم به عنوان یه شخص حقوقی، آقایان دولت را مالک نمیدانند. دقت میکنید؟ وقتی مشهور فقها دولت رو مالک نمیدانن. بچش هم اینه، میگن دولت برآمده از ملت نیست، دولت در فرضی میبینید. و لمشون چیست؟ این آقایون فقها ها لمشون این است، میگن حرفشون که میگن دولت مالک نیست، در حالی که بقیه شخصیت های حقوقی رو براش مالکیت قائلن، میگن شخصیت حقوقی میتواند مالک بشه. ولی دولت نه. میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه دولت ادعا دارد که من نماینده ملتم و در این ادعاش دروغ میگوید. دولت ها نماینده ملت ها در دنیا نیستن، زور اومده بالا و دیگه قدرت رو در دست گرفت. چیا مالک میدونن؟ حالا اون عرف مردم رو بذارید کنار، میگن بله آقا دولت، میگن اینا در فرضی اینا، این پول مال کیه؟ پول مردمه. بیت المال مال کیه؟ بیت المال در مملکت ایرانم مال 90 و چند میلیون مردم ایران. خیلی خوب، این که ارث بابای کسی نیست که. خب بنابراین او دولتی که آمده است در فرضی که دولت نماینده ملت باشد، بله به عنوان نماینده ملت میتواند تصرف کند، اما در فرض کی بهشون وکالت دادی تو؟ آن تو دادی، اونایی که ندادن چی؟ کی همه دادن؟ شست به فرضم که اولا 60% نبود، در آخرین انتخابات شما 50 و قدری از 50% رفت بالا. خب بنابراین 40 و چند درصد رنگ ندادن. خب این دولت نماینده 40 و چند درصد نیست؟ به چه مناسبت در اموال اون 40 و چند درصد تصرف میکنه؟ آه اونا دیگه، ما قراره لم وچی که آقایون میگن مالک نیست رو به شما بگیم. این دلیل اونایی که میگن مالک نیست و در نتیجه تصرفات دولت ها را در اموال عمومی، این تصرفات را نافذ نمی دانند. بله فعلا صلوات بفرست و خیلی نمیخواد زور بزن این داستان. آقا این مثل اون حرف مزخرفی بود که اون آقا زده بود، حواست هست؟ خب چی میداری میگی؟ بله گفته بود آقا به فرض تنفیذ ولی فقیه هم گوه میخورد خلاف شرع بکند، ولی فقیهش هم نمیتواند خلاف شرع بکند. چه ها، برای اینکه آمده است یکی از رفقای همین کلاس آمده پیش من میگه آقا ما مسجد داریم در فلان منطقه. خیلی خوب، این مسجد ما یه موقوفاتی دارد، یه عایداتی دارد، حواست هست؟ خب موقوفه مسجد مال کجاست؟ عایداتش مال کیه؟ مال مسجد است. اجازه میگد امام جمعه به من دارد میگد و به همه مساجد گفته است تمام موقوفات و عایداتتون رو باید بفرستید برای دفتر ما تا من هزینه کنم. میگیم آقا این موقوفه مال مسجد است، وقف خاصه. میگه این حرفا ندارد، من نماینده ولی فقیه هم، همه پولا رو باید بفرستید دفتر ما. یعنی وقف خاص را دارد بر میدارد میبرد جای دیگری. خب وقف خاص خاصه، کسی نمیتوند جا به جاش کند. حالا تو بگو من نماینده ولی، خود ولی فقیهش هم نمیتواند وقف خاص را جا به جا کند. ولی فقیه که فوق قانون شرع نیست که. فقیه یعنی کسی که قانون شرع رو میداند و ملتزم به قانون است. قانون شرع بالاتر است یا فقیه؟ قانون شرع. ولی یه فقیه اگر خلاف شرع بکند که از ولایت چه میشد آقا؟ ساقط میشد. اون مردی که یه دیگره شد آمده یه گوشه یه مسجد گرفته است، خب گوشه یه مسجد را در گذاشته است، اساس و بفرمایید چیزای هیئت را چیده است تو مسجد. نه حالا موسیقی رو منش کن، اساس و چیزای هیئت، یه تیکه مسجد ها ببین در گذاشته، یه تیکه شبستان ها در زده است، اساس و زندگی هیئت را برای اینکه نبرند و بیارند گذاشته اونجا، درم قفل کرده. میگیم آقا اینجا مسجده، مسجد را کسی نمیتواند انباری هیئتش کند. اگر بخواد انباری هیئت باشه از مسجدیت چی میشد؟ خارج میشد. تو یه تیکه مسجد را نمیتونی در بذاری یا قفل کنی یا انبارش کنی. مسجد باید مسجد باشد، در اختیار چی؟ نمازگزارا باشد، بیان نماز بخوانند. از آقایان مراجع هم استفتا کردن، تمام مراجع نوشتن این کار چیه؟ جایز نیست، خلاف شرعه، مسجد رو نمیشد انباریش کرد. مردی که آمده است وایساده میگه من نماینده ولی فقیه هم، میگم این کار اشکالی ندارد. بابا فقه، آقای خمینی میگفت حکومت فقه و قانون است، نه حکومت زید و امر و شخص. فقه حاکمه، قانون حاکم است. قانون میگه مسجد را، قانون شرع میگه مسجد نمیشد انباریش کنی. میگه نه آخه من میتونم بکنم. این دیگه ولایت فقیه نیست، این دیگه یعنی زور، این یعنی زور، چون من زور دارم میخوام زرت بکنم توش، نمیشد که. هرچه من اینا رو نمیدانم تطبیق، مسجد است، هیچ کس مسجد را از عنوان مسجدی نمیتواند خارج کنه و مسجد باید در اختیار نمازگزارا باشه. تمام شد. بنابراین چه گفتیم؟ بنابراین حالا ما با این مبنا اصلا قبول نداریم. ما میگیم دولت مالک میشد، یه شخصیت حقوقی است. ید فقیه یعنی فقیهی که فقیه، یعنی تمام احکام شرع را مراعات میکنه. اگر خلاف حکم شرع اقدس فقیه حکمی را بکند، اگر از جهل باشد از فقاهت خارج است. چی معذوره؟ اگر جاهل است که فقیه نیست. اگر تعمد در خلاف شرع دارد از چه خارجه؟ از عدالت خارجه. در حالی که اینا کاری به ولی فقیه ندارند. این امامزاده، امام جمعه چلقوزآباد ممسنی برا خودش ولایتی قائل است فوق احکام شرعیه. که خود ولی فقیه فوق احکام شرعیه نیست، چه برسد تو که امامزاده یا امام جمعه یا امام جماعت چلقوزآباد ممسنی هستی؟ آخه اینا که خلاف، ببینی این قصه، مصیبت ما این است. بعدم زیر بار نمیرن. آقا مصلحت تعین دارد در اجرای احکام شرع، شرع اقدس فوق کل شیء است. ببینید قانون حاکم است، قانون شرع، حتی حتی بر ولی فقیه، حتی بر ولی فقیه. تمام شده. بنابر این آقا، این آقایون میگن دولت برآمده از ملت نیست، پس مالک نیست. ما اینجا حرفی داشتیم خلاف مشهور آقایون و دولت رو مالک می دانستیم و نه فقط مثلا دولت در ایران، همه دولت ها، دول، حتی دولت آمریکا می تواند که مالک باشد. به بیانی که سر جاش خدمت شما عرض کردیم و الان دیگه عاده نمی کنیم، ولی در فرضی که این مرجع بزرگوار فرمودن برای اینی که گفتن روش بار میشد، الا اینکه ما فرض آخر رو که باید از فقیه اجازه بگیرد چون دولت مالک نیست، این رو هم قبول نداریم اگرچه مطابق احتیاط است، و اصل فتوا را قبول نداریم که اصل اونام با انتخابات و دموکراسی هم سر آقای ترامپ با چی سر کار آمده است؟ با انتخابات. آقای احمد و شرع با چی سر کار آمده است؟ با زور آمریکا و ترکیه سر کار آمده است. 6 سالم شده است رئیس جمهور بدون انتخابات. تعجب میکنید؟ شیخ نشینای عرب پادشاهی ها با چی آمدن؟ با زور آمدن. توجه میکنی؟ و حمایت دول بیگانه، نه انتخاباتش، چون تو انتخاباتم جایی انتخابات مشروعیت میارد که تمام مردم شرکت کنه. چرا؟ چون پول مال تمام مردمه. اقلی هم که شرکت نکنن، اون اقل اجازه نداده ان تصرف در این مال رو. مال وقتی مشا شد، اگر اقلم اجازه تصرفش رو ندن، دیگه جایز و تصرف نیست. توجه میکنی؟ نکته اینه که آیون میگن دولت مالک نمیشود. سرش اینه که خدمت شما عرض کردیم فیما سبق، ولی ما اصل این مسئله را قبول نداریم. یعنی میگیم آقا ما داریم اوراق چی میخریم؟ اوراق بهادار خرید خزانه داریم میکنیم، اوراق خزانه رو میخریم. مبلغی که روش نوشته معلومه چقدره، توافق میکنن، یه چیزی کسر میکنن میخرن. بنابراین این برگه رو من میخرم، این برگه رو دارم از این آقای فروشنده میخرم و این برگه سر تاریخ وصول میشه. حالا برای چی دادن به این آقا؟ به من چه ربطی داره؟ چقدرشو این آقا اصل دینش هست، چقدرشو براش روش گذاشتن ارفاق کردن، به من چه ربطی داره؟ نه ندزدیده که، سند دولتی خورده بهش دادن. خب دولت که دزدی بهش، کسی نمیتوند از دولت بدزدد که، مگه اختلاس و اینا اونا حسابش جداست. سند رسمی به اسمش بخورد که اختلاس نیست. اختلاس یعنی برداشتن یه چیزی مخفیانه. سند دولتی که نمیخورد که. وقتی سند دولتی خزانه خورده، یعنی این آقا طلبی دارد، دولت پول نداره اینو بهش داده. حالا من چی کار دارم؟ چقدرش چیه؟ چقدرش اصله؟ چقدرش روش گذاشتن؟ چقدرش حقیقیست؟ اینا به من چی؟ من این سند رو میخرم به یه مبلغی کمتر، سر تاریخم میرم وصولش میکنم. همین مصحح معامله است و معامله صحیحه و مشکلی ندارد. هازا کلهو در اوراق خرید خزانه، چون با اوراق خرید دین یکی بود، همین یه جلسه مطلبش رو تمام کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.